أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وفرجهم. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن والعشرون، جلسه 28 از مباحثه فقه المسجد. در مقام استدلال یا نقل ادله قائلین به قول طهارت بودیم، طهارت اهل کتاب، به اینجا رسیدیم که بخشای زیادی از روایات داله بر طهارت رو نقل کردیم و گفتیم شاید دیگر لازم نباشه بقیه روایات رو با حجمی که دارد بیان کنیم. حالا یک روایت دیگر رو هم امروز عرض می‌کنیم، بعد می‌ریم به سراغ تحلیل این دو طایفه از روایات، چون قبلا روایات داله بر نجاست رو یک به یک بیان کردیم و ناقشنا الجميع، همه رو مناقشه کردیم فی دلالتها. بعد وارد روایات داله بر طهارت شدیم، اینها رو هم نقل کردیم. یک روایت دیگر نقل میکنم و بعد میریم به سراغ تحلیلشون. روایت دیگر که صریح در طهارت اهل کتاب است، خبر عمار ساباتی است. این رو شیخ طوسی نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 1 صفحه 229 در ابواب الاسعار نقل کرده، سور. اونجا نقل می کند ان با سندش که محمد بن الحسن به اسنادهی ان سعد بن عبدالله ان احمد بن الحسن بن علی بن فضال ان عمرو بن سعید المدائنی ان مصدق ابن صدقه ان عمار الساباطی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهوديون. فمود سؤال کردم عن الرجل، از کسی که آیا هل یتوضأ من کوز او اناء غیره، آیا انسان از کوزه یا ظرف دیگری وضو میگیرد؟ اذا شرب منه، اگر از اون ظرف دیگری آب خورده، علا انه یهودیون، بر فرض این که ایشون یهودی هم باشه، یهودی از یه ظرف آبی آب نوشیده، بقیه آب شنوز هست، آیا از اون آب می شود وضو گرفت یا نمی شود؟ فقال نعم، فهمت بله اشکالی نداره، از بقیهش می توانید، در اون فضل الماء میتوانی وضو بگیری. راوی عمار الصاباتی تأکید میکنه فقلت من ذلك الماء الذي شرب من، پس همین آبی که خورده، یعنی ظرف ممکنه آب خورده تمام شده، این ظرف رو دوباره آب بریزه وضو بگیره، یا نه همین ظرف از همین آبی که ایشان خورده از سعرش ما بقیهش وضو بگیرد. فقلت من ذلك الماء الذي شرب من، قال نعم، فهمت بله از همین اضافه آب هم میتواند وضو بگیرد. این روایت ظاهر است ظهور داره بر دلالتش ظهور دارد بر طهارت اهل کتاب و ظهورش هم تام است. یهودی مصداق اهل کتابه و وقتی که از این ظرف آب میخوره ما بقیه آب میماند، اگر نجس باشه قطعا و بلاره این آب باید نجس شده باشه و وضو با آب نجس هم جایز نیست. پس این که امام فرمود عیبی ندارد، میتواند از همین اضافه آب وضو بگیره در ظرف یهودی، دلیل بر این که این یهودی نجاست ذاتی ندارد، نجاستش عرضیه. اگر شراب خورده باشه نجس است، اگر لحم میته خورده باشه نجسته، اما اگر اینا نباشد که دلیلی تو این روایات نداری مطلق میگه یهودی، فبودن برای این که اشکالی نداره. یعنی تا زمانی که دلیل دیگری بر عارض شدن نجاست نباشد، این آب طاهر است و این یهودی هم پاک است و طاهر. خب این دلالت میکند، دلالتش هم واضحه و بسیار روشن و تام است. خب عرض کنم محضر شما اشکالی برش بار نمی شود. این هم یک روایت دیگر. حالا در مجموع یه روایات بسه، هست هنوز روایات دیگری که تو این، اما چون حجم روایات زیاده دیگه بیش از این نیازی نداریم، همه چون هم تو همین مضامین هستن از جهات مختلف که هست. حالا این قسم از روایات که بیان کردیم، برگردیم ملاحظه کنیم ما کجا بودیم؟ فی القسم الثانی من الروایات، در قسم دوم از روایات بودیم، اونم روایاتی که نقل شده بر اهل کتاب، که قسم دوم بر طهارت اهل کتاب بود. این چندین روایت که خوندیم به این نتیجه می‌رسیم که روایات این بخش در دلالتشون بر طهارت اهل کتاب دلالت واضحی دارن. چند تا روایتی که خوندیم هیچ کدام مبهم نبود، هیچ کدام مجمل نبود، احتمال خلاف درش داده نمی شد، روایات صحیحه بود سندن و دلالتشون هم دلالت واضحه و دلالت تامی بود، یعنی به تعبیر دیگر نص بودن نه ظهور، احتمال خلاف داده نمی شد. ظهور کجاست؟ میگیم این عبارت ظاهران فیها و المعنا، ظاهر که هست یعنی یحتمل ان یکون فی معنا الاخر، یعنی احتمال داره معنای دیگری داشته باشه، ظهور مخالف هم داره، احتمال خلافش هم داده می شود. لكن اگر گفتیم هذه العباره نفس في هذا المعنى، یعنی لا يحتمل معنا خلاف ذلك، معنای دیگه احتمال خلاف داده نمی شود. گفتیم این روایات با طهارت اهل کتاب اینا در حکم نفس در طهارت هستن نه ظهور در طهارت، پس اینا مسئله شون واضح و روشن استش. فقهای بزرگ هم این روایات رو که دیدن در مقابل روایات دیگر، چون دو دست روایات بود، ار روایات الدالت على نجاست اهل کتاب، یا روایات التي ادعى دعيت انها تدل على نجاست اهل کتاب، روایاتی که ادعا شده که دلالت میگه که خوندیم، اون روایات در باب نجاست، اینا در باب طهارت. نظرتون باشد. یه چیزی اضافه کنیم، از قبل گفتیم که قدما، مشهور قدما قائل به چی هستن؟ قائل به نجاست اهل کتابن، حتی متأخرین هم همینطور، مشهور قائل به نجاست اهل کتابن. اما این روایات که بررسی کردیم، کتاب رو، قرآن رو که گفتیم، برای هیچ طرف دلالت نمی کند، نه بر طهارت نه بر نجاست. اما روایاتی که بیان کردیم، گفتیم روایات بر نجاست بخش زیادیش ابهام دارد، اجمال داره. یک روایت نتونستیم پیدا کنیم که صریح در نجاست اهل کتاب باشد، همش احتمال خلاف می‌رفتدش. اما در باب طهارت چی؟ در باب طهارت نه، روایات واضح بود، صریح بود، هیچ احتمال خلافی داده نمیشه. اینجا که میگه از کوز یهودی که شرب من شما وضو بگیر، آیا احتمالی غیر از این که آب طاهره داده میشود؟ احتمال داده نمیشه، هیچ احتمال خلافی در اینجا نیست. فقهای بزرگ اشاره به این نکته کردن و گفتن این تعجب کردن از این که چطور شده مشهور از فقها آمدن قائل به نجاست شدن با وجود این همه روایاتی که داله بر طهارته. مرحوم محقق فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در تفسیر الشریعه که شرح تحریر الوسیله هست، ایشان در جلد سوم تفسیر الشریعه صفحه 659 که در باب کتاب طهارته، اونجا بس مفصلی در باب طهارت اهل کتاب و نجاست اهل کتاب بیان میکند. میفرماید بعد از نقل این روایات داله بر طهارت، و انت ترا، شما میبینی، ان الظاهر من هذه الروایات، اون چه که ظاهر شده از این روایات، ظهور داره از این روایات، و مثل این روایاتی که یعنی مذکر نکردیم، مما تقدم فی الروایات السابقه، از اونی قبلا تو بخش اول باب نجاست گفتیم، و ما لم یتقدم، و ما لم یتقدم، یا اونی تقدم نشده، فهمودن ظاهر از این روایات این است، ان المرتكز فی اذهان اصحاب الائمه علیهم السلام، ظاهرش اینه که آنچه در ذهن یاران ائمه معصومین بوده، من از صدر الاول، از اول الى زمان الغیبه، تا زمان غیبه است، یا طهاره، آنچه در ذهن اصحاب ائمه بوده، بعد طهارت اهل کتاب بوده. میاد سوال میکنه که آیا از این آب که نیم خورده وضو گرفته؟ امام فرمود بله. یا روایات دیگری که وجود داشت، اینا حکایت هم میکنه که اون چه ذهنیت از صدر اول از ائمه معصوم وجود داشته تا زمان غیبت، همون طهارت بوده. خب چه شده پس حالا اگر این چنین بوده؟ فقها، اصحاب از فقهای امامیه، خیلی هاشون رفتن فتوا دادن به این که اهل کتاب نجسن. تعمل فرمودید، فرمودن و ما اوجب ذهاب اصحاب الامامیه من الفقهاء المتأخرین عن ذلک العصر الى النجاسه، اما اون چیزی که ایجاب کرده رفتن اصحاب ائمه رو از فقهای متأخر از عصر غیبت، این متأخرین، متأخرین از فقها مثل بعد از علامه اینا نیست، این فقها یعنی فقهای بعد از عصر غیبت، یعنی از آغاز عصر غیبت به این طرف، ف فبود که فقهای متأخرین از ذالک العصر که از غیبت باشه الی النجاسه، اینا که رفتن به سراغ قول به نجاست اهل کتاب، چرا؟ میگه ما اوجبه ایجاب نکرد، ببین ما اوجبه آن چه ایجاب میکند، ما این موصول است هو الروایات الوارده الظاهره به اعتقاد هم فی النجاست. فهمید اون چه که نظر اینا رو برگردونده همون روایاتیست که وارد شده و به اعتقاد اونها ظهوری در نجاست داره. همون طایفه اول از روایات، طایفه از اول روایات، روایاتی که به باور خودشون ظهوری در نجاست دارن، در حالی که ما درباره همه اینا مناقشه کردیم یا قائلین به طهارت مناقشه کردن. بعد خود ایشون میگن وقد عرفت، شما شناختی که انه بعد امعان نظر فیها، اون روایاتی که اونا باور داشتن که ظهور در نجاست دارد، بعد از دقت نظر در اون روایات به این رسیدیم که لا دلالت لها علی النجاست، دلالتی بر نجاست ندارن، بلکه بعضیشون گفته دلالت بر طهارت داشتن. بعد امعان نظر به این رسیدیم. پس اون چه که سبب شده فقها آمدن به سراغ قول به نجاست، اون روایات ادعایی ظهور بر نجاست بوده، یا روایاتی بوده که ظهور ادعایی بر نجاست داشتن. یعنی اون فقی کان یدعی انها ظاهرتون النجاسه، به نظر او این بوده، معتقد به این بوده، ولیکن بعد ان دققنا النظر فيها، بعد از این که دقت کردیم و اما ان النظر فيها، به این نتیجه رسیدیم که لا دلالت لها علی الطهاره، علی النجاسه، دلالتی بر نجاست اونها وجود نداره. فکیف تکون النجاسه، سوال این آی فازه سوال میکنین، سوال حال اساسی هم است واقعا. فکیف تکون النجاست و مسلمت و معهودت من الائمه علیهم السلام، چطور نجاست اهل کتاب یه امر مسلم و قطعی گرفته شده از ائمه باشد؟ تو روایات که دلالتی برش نیست. اتفاقا نکته اساسی همینه که از خودم محضر شما وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم دلیلی بر نجاست وجود نداره، دلیلی بر نجاست اهل کتاب وجود نداره. وقتی دلیل بر نجاست نبود، اصلا هیچ دلیل بر طهارت نداشته باشیم، یرجع الامر الی قاعده الطهاره، اول میگه به قاعده طهارت خودش، چون نجاست دلیل میخواد، طهارت که دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد، جواز دلیل نمیخواد. اصلا وقتی که ما دلیل بر منع نداشته باشیم، جواز ثابته. بله ما در باب عبادات نیاز به این داریم که بگیم باید تشریع بشه، امر میخواد، یعنی اگه دستور نباشه نمیشه با این عبادت کرد، لاجن در بقیه امور اینطور نیست. از کنم محضر شما که این فرمود بر این که فکیف تکون نجاستو مسلمتون معهودتون من ال کن نجاست مسلمتا معهودتا من الائمت علیهم السلام، چطور نجاست قطعی باشه و مسلم باشه از ائمه گرفته شده باشه؟ به حیف لم تکن قابلتا للمناقشه، اونم به گونه ای که اصلا قابل مناقشه نباشه، کما اینکه فقهای قائلین به نجاست اینطور بیان کردن دیگه. اونایی که قائل به نجاست بودن روایات رو که بیان می کردن به صورتی که این اجماعیست و قابل مناقشه نیست، مورد اتفاق همه است. خب چطور می شود ولا تکون حاجتا الی استدلال علی النجاسه؟ میگن اصلا روایات به طوریه که قابل مناقشه نیست، نیاز به استدلال بر نجاست هم نداریم، اصلا اونقدر سریه نیاز به اونقدر فراوان است، نیاز به استدلال نداریم. میگیم چطور می شود که همه اصحاب ائمه ذهنیت طهارت داشتن مطابق این همه روایات صحیحه که ظهور فراوان هم دارن؟ خب این از کنم محضر شما نکته اول در تحلیل این اقوال. اون چه که از این روایات برمیاد یه یک نکته ابتدایی است و یک نکته
با تأمل و دقیق در نگاه بدوی و ابتدا این دو تا طایفه روایات تعارض دارن. یک عده میگن دلیل بر طهارت، یک عده میگه دلیل بر نجاست، حتی به اون چه ادعا شده. ما که در باز این تأکید میکنم برای اینکه یادمون نره، ما که در روایات در دلالت روایات نجاست مناقشه کردیم، اونا را از دلالت انداختیم، اما ظاهر قبل از اینکه این کار رو بکنیم، ظهور این دو دسته از روایت اینه که اینا متعارضتان هستن، اینا تعارض دارن، طهارت و نجاست تعارض در بینشون است. خب اگر به تعارض رسیدیم اینجا باید چه کنیم؟ تعارض علی قسمین، یکی تعارض ابتدایی است، یکی تعارض مستقر. تعارض ابتدایی وقتی که به سراغش میریم راهش اینه که بریم حمل کنیم، جمع کنیم روایات رو، بگیم دو تا طایفه مثلا اون چه بر نجاست دلالت میکنه مقصود کراهت است، اونجا مقصود کراهته، بگیم جمع کنیم بین دو روایات، بگیم هر دو درستن و اگر توانستیم جمع کنیم دیگه تعارض مرتفع میشود، دیگه تعارضی نیست، تعارض معلومه تعارض بدوی بوده، ابتدایی بوده. یعنی تعارض اگر ابتدایی باشد لابد لنا من الاهتمام به حمل احد الطائفتین علی معنی هاست، تا اینکه یرتفع تعارض. اما اگر این کار نکردیم یا نتوانستیم طریق جمع پیدا نکردیم، اونجا باب تعارض چه می شود؟ مستقر میشه. وقتی باب تعارض مستقر شد، باب تعارض باب رجوع الی المرجحات، اونجا باید به سراغ مرجحات دلیل بریم، چون تعارض تعارض ادله است دیگه، تعارض تعارض ادله، یعنی باید دو تا دلیل دلیلیتشون احراز بشه. لابد لنا من وجود دلیلین صحیحین الذین قد احرزنا دلیلیتهما، دلیلیتهما و دلالتشون رو احراز کردیم ثابت شد، اونجا میگیم این تعارض مستقره، فنرجو الی المرجحات، به سراغ مرجحات میریم. اما اگر قبل ذلك آمدیم اینجا طریق جمعی رو ایجاد کردیم، گفتیم این دسته روایات این معنا رو میگن، اون دسته روایات اون معنا رو میگن، با هم جمع شد، میگیم هاتان طائفتان من الروایات صحیحتان و لا تعارض بینهما، تعارضی هم بینشون نیست. خب اینجا بعضی از آقایان قائل شدن که اینجا تعارض است بین روایات، تعارض مستقر، مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره و دیگران گفتن تعارض، وقتی تعارض است با بریم به سراغ مرجحات ببینیم کدام مخالف آمد، کدام موافق آمد و سایر مرجحاتی که وجود داره. ممکن است این تعارض قابل خدشه است، ممکنه بحث کنیم بگیم اصلا تعارضی وجود نداره، کما اینکه ما اینو قائل هستیم، دیگران هم قائلن که اصلا تعارض در بین نیست، در اینجا نوبت به تعارض نمیرسه. اگه تعارضم برسه بازم قابل حل است مشکل و نجاست اهل کتاب ثابت نیست. حالا عبارت شیخ انصاری رو و تحلیل توضیحش رو جلسه بعد. با سلام الله علی محمد و آل محمد.